رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من فرهاد میلادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است.
با آرزوی روزی نیکی بهاری برنامه بامداد پنجشنبه 5 مارس را از پیشوردهی خبرها آغاز میکنیم.
دادگاه بین المللی جنایی دستور حبس رئیس جمهور سودان عمر البشیر را صادر کرد که به جنایت های ضد بشری در منطقه دارفور سودان عیبدار می شود. سردادستان دادگاه بین المللی لوئیس مورینو اوکامپو می گوید نقش بشیر را در تشکیل قتل ها، تجاوز و شکنجه و راندن قبیله های افریقای تبار دلیل های قوی اثبات می کنند. اما برای اثبات جرم او در نسل کشی دادگاه دلیل های کافی در دست ندارد. سودان الکی گفته است هیچ کس را به دادگاه نخواهد سپرد. پس از اعلان دستور حبس، سخنگوی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما روبرت گیبس هوشداری شدید داد که هیچ گونه خشونت بر ضد اهالی آسایشته و منافع خارجی همچون پیامد این دستور تحمل کرده نخواهد شد.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در دیدار در بروسل روابط پیمان با روسیه و افزای افغانستان را بررسی خواهند کرد. آنها باید آینده تماس‌های سطح بلند ناتو و روسیه را روشن کنند که پس از مداخله حربی روسیه در گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته قطع شدند. در مسئله افغانستان انتظار می‌رود که کاتب دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون از پیشرفت در بازنگری استراتژی مربوط به افغانستان و پاکستان و تأثیر آن به نیروهای ناتو در افغانستان اطلاع خواهد داد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت انتخابات رئیس جمهوری در مهلتی که پرزیدنت کشور حامد کرزی دستور داده است غیر قابل برگزاری می باشد. رئیس این کمیسیون عزیز الله لودین گفت هیچ یک از مشکلی های موجوده برطرف نشده اند.
فرمان را در حالی که قبول داریم می بینیم که تطبیق عملی ازی به می تاریخ امکان نداره. بر از این هم ممکن است که هنوز همون مشکلاتی که ما داشتیم از نگاه مادی، امنیتی، فینانس، تکنیکی هنوز پار بر جای است، هیچ کدامش رفع نشده.
جناب لودین افزود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم گرفته است که 20 آوگوست به حیث تاریخ برگزاری انتخابات رئیس جمهوری باقی بماند. روز شنبه کرزی فرمان داد دستور داد انتخابات در ماه اپریل برگزار شود. دستوری او انتقادات شدید را به میان آورد.
پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیگ باقیف گفته است آماده است با ایالات متحده در رابطه سرنوشت آینده پایگاه حربی آن در منست گفت و شنید کند. پارلمان قرغیزستان ماه گذشته از تصمیم بسته شدن این پایگاه پشتیبانی کرد و قرار است نیروهای آمریکا در 6 ماه آینده آن را ترک کنند. این پایگاه یک ابزار کلیدی ناتو و ایالات متحده در عملیات جنگی در افغانستان به شمار می رود. با کیف در مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی گفت دری گفت و شنید بسته نشده است و حکومتی آماده است همه گونه پیشنهاد ایالات متحده را در دریافت به اعتدال افغانستان بشنود. قرغیزستان کمی اجاره پولی را سبب اساسی بستن پایگاه اعلان کرده بود.
در ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امومالی رحمان و سفیر ایران در تاجیکستان علی اصغر شیردوست، برنامه سفر رحمان به ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکا بررسی شد. قرار است در جریان این سفر که به زودی روی خواهد داد، پرزیدنت تاجیکستان با رهبران جمهوری اسلامی ملاقات و از چند منطقه ایران دیدن کند. در دیدار رحمان و شیردوست به این هم اشاره شد که دو کشور می توانند برای کاهش دادن تاثیر بحران جهانی تدبیرهای مشترک طرح‌ریزی کنند.
شرکت های فراهم کننده مخابرات بسیم میگافون و بلاین در به پیشبینی اقتصادشناسان به زودی نرخ خدمات خود را گران‌تر خواهند کرد. تحلیلگران مرکزی ترویکا دیالوگ در مسکو گفتند این شرکت ها تصمیم گرفتند در چند زینه نرخ خدمات خود را تا 85-90% سطح تا بحران بالاتر برند. هرچند گفته می شود افزایش نرخ پیش از همه در روسیه به عمل خواهد آمد، تاثیر آن به دیگر کشورهای مورد فعالیت میگافون و بیلاین احساس خواهد شد. میگافون و بیلاین در تاجیکستان مشتریان زیاد دارند که جمع تعداد آنها از 1 میلیون نفر بیشتر است.
آخرین خبرها را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تفصیلات بیشتر و متن تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. نشانه آن www.azadi.tj یا www.azadi.org. با گذشت هر روز به نوروز عالم افروز نزدیکتر می شویم و اطراف خوشبوتر و رنگین تر می شود. بهار نو با چی آب و هوایی می آید و امروز بارانی خواهد بود یا آفتابی؟ از همکارم در دوشنبه فرهادی میلاد می شنویم.
بله، در حقیقت نسیم بهار می‌وزد و افسردگی های زمستان را بخار می‌کند. طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در اکثر مناطق تاجیکستان هوا ابری بوده باران می‌بارد. در دوشنبه روزانه 14 درجه و شبانه 7 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 15 درجه، شبانه 8 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سخت هوا شبانه 14، روزانه 8 درجه گرم شود. در ولایت بدخشان روزانه 5، شبانه 3 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 6 تا 15 درجه گرم شود.
وضع آب و هوا بود برای روز پنجشنبه 5 مارس. در ضمن امروز همه با هم سیر خواهیم داشت در کوچه و خیابان های دوشنبه. به اطراف به سیمای مردم خواهیم نگریست که نوبهار به آنها چه تأثیر کرده است و هم از آنها خواهیم پرسید که بهار امسال را چه گونه دریافته اند. اما حالا شما را به شنیدن سرخط مطالب بعدی دعوت میکنیم.
پاسخ جهانی به بحران جهانی، دعوت‌های سروزیر بریتانیا از حکومت و کنگرس آمریکا.
سه روز نو، قزاقستان می‌خواهد عید نوروز را سه روز و رسماً تجلیل کند.
خانش مرغان، باز شدن مفتاح، تغییر لباس و تبسم آدمان نشانه‌های رسیدن بهار به تاجیکستان.
سروزیر بریتانیا گوردون براون سفری دو روزه‌اش به آمریکا را با یک سخنرانی در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده به پایان رساند. وی گفت ایالات متحده و بریتانیا باید توانمندی و وسیله‌های خود را متحد کرده در صف پیش مبارزه با پسرفت اقتصادی قرار بگیرند. براون گفت حالا پیت خوب است که تلاش‌های هماهنگ فرا اتلانتیکی به وجود آورده شوند، زیرا سران اروپا نسبت ایالات متحده و پرزیدنت نوی آن باراک اوباما اراده و حسن نیت نشان می‌دهند. جزئیات بیشتر را در این باره از خبرنگاری رادیو آزادی در نیویورک لطیفی می‌شنویم.
بنخست وزیر بریتانیا گوردون براون حتی گفتن ضرور نبود که در طول 8 سال حکومت داری جورج بوش مناسبات ایالات متحده و اروپا سخت کاسته شده است. از آغاز یکم دور رئیس جمهوری بوش در سال 2001 سابق رهبر آمریکا را عیبدار میکردند که او به مانند یک کاوبوی قریب در همه بخش ها گام های خود سرانه برداشت. از جاری کردن مالیات بلند به واردات پولاد، به اعتنایی به سازشنامه کیوتو اید به تغییر اقلیم تا به آغاز جنگ در عراق. سابق وزیر دفاع آمریکا دونالد رامسفیلد 6 سال قبل اهمیت به گفته وی اروپای قدیمه را که به جنگ عراق مخالفت نشان میداد پس زده، برعکس کشورهایی را که به این جنگ سهم گذاشتند و در اکثر قبلا زیر نفوذ اتحاد شوروی بودند ستایش میکرد. براون گفت از آن زمان در هر دو ساحل اقیانوس اتلانتیک بسیار چیزها تغییر یافت.
You now have the most pro-American European leadership in living memory.
در تاریخی که ما میتوانیم به یاد آوریم، حالا رهبریت اروپا به سابقه جانبداری آمریکا اند. رهبران اروپا میخوان میان یکدیگر همکاری نزدیکتر داشته باشند با هدف استقرار همکاری نزدیکتر با شما. اروپای قدیمه یا اروپای جدید وجود ندارند، تنها یک اروپای هست که دوست شما میباشد. براون بسیار درباره مناسبات ویژه بریتانیا و آمریکا و تاریخ دیرینه همکاری این دو کشور سخن گفت و کنگرس و آمریکا را دعوت کرد با سروری کوشش‌های بین‌المللی جهت بیرون کشیدن جهان از بحران همراه شوند. شما مردم آمریکا از طریق برنامه نجات اقتصاد می توانید حداقل 3 میلیون جای کاری نو تشکیل کنید یا حفظ نمایید. ما در بریتانیا با سرسپردگی همسان عمل کرده ایستاده‌ایم، اما تا چه اندازه ما به خاتمه این عقب‌روی نزدیکتر خواهیم شد؟ اگر تمام جهان قاطعانه تصمیم بگیرد گام‌های همسان بردارد، شما بانک‌های خود را نیز بازسازی می‌کنید و ما هم این چنین، اما تا چه اندازه پس‌اندازهای همه امن‌تر خواهند بود اگر تمام عالم سرانجام به خلاصه رسد که نظام بانکی سایگی و پناهگاه های اندوستیتونی را باید غیر قانونی اعلام نمود. براون اینچنین به اصلاحات در نظام بانکی جهانی دعوت کرد. با وجود این، نخست وزیر بریتانیا افزود که یگان دلیل وجود ندارد که کشورهای بزرگ و خرد باید مسیر خود را طور قاطعانه تغییر دهند که قربان تجربه های ضرراور شوند و این هم به اقتصاد جهانی آسیب می رساند. با گفته سرور بریتانیا، نهادهای مالی دنیای امروزه طور به یکدیگر وابستند که یک بانک ناکام یک کشور جداگانه می تواند به بانک های سالم سراسر جهان ضرر رساند. یک ماه بعد در لندن همایش 20 کشور پیشقدم اقتصادی دایر می گردد و براون امیدوار است که نه تنها کشورهای اروپا بلکه آسیا نظیر چین و هندوستان و امریکای لاتینی به مانند برزیلیا این کوشش ها را دستگیری خواهند کرد. سخنرانی براون در کنگرس ایالات متحده نه تنها به قانونگذاران امریکا و مردم آن کشور روانه شده بود بلکه به اهالی بریتانیا نیز، چون که سطح محبوبیت وی میان هموطنانش به سابقه پست شده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
دعوت های سروزیر بریتانیا از حکومت و کنگرس امریکا به هماهنگی زیش در برابر بحران جهانی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خوب، یادآور می شوم شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید که آن را همزمان از دوشنبه همکارم فرهادی میلاد و از پراگ من سلیم ایوبزاد برایتان معرفی می کنیم. امروز پنجشنبه 5 مارس سال 2009 میلادی است.
پرسش را مطرح کرد.
بله فرهادی عزیز، چرا نه؟
آیا می دانید ماه مارس در گاه شماری قزاق‌ها چه نام دارد؟
به نظرم مثل این که در تاجیکستان از مارس را همه مارس می گویند و این نام همراه با سال شماری گریگوریانی به همه ما رسیده است، نه؟
به این راضی شده نمی توانم و با تمام مسئولیت خبر می دهم که نام ماه مارس در قزاقستان نوروز است.
عجیب است، واقعا عجیب. من تا حالا نمی دونستم، اما اطلاع شما یعنی 100% است، دقیق است؟
بله کاملا 100% اطلاع درست است.
خب ببینه، سنجیدن این اطلاع در قرن ما دشوار نیست. حالا سامانه اینترنتی بخش قزاقی رادیو آزادی را باز میکنیم و خوب تقویم اون را میبینیم. بله بله، واقعا در حقیقت این سامانه میگوید که امروز در قزاقستان 5 ماه نوروز است. بسیار عجیب. تشکر به فرهاد، دانش های ما را یک ذره بیشتر کردید، نه؟
اما با پرسش من سلیم جان به سبب نبود و یا نه تنها برای آن بود که دیگران هم بدونند مارس در قزاقستان نوروز نامیده می شود. خبر تازه این است که اکنون مردم در این کشور نوروز را نه یک روز بلکه 3 تمام جشن خواهند گرفت. این مژده را از خبرنگار رادیو آزادی در آلماتا نصیب جانی امانی می شنویم.
بنابر اطلاع خبرگزاری محلی، مجلس یعنی پارلمان پایانی قزاقستان لایحه قانون درباره وارد کردن اضافه ها به جشن های ملی را به تصویب رساند. طبق این لایحه قانون در نظر است که نوروز چون جشن ملی در کشور 3 روزهای 21، 22 و 23 مارس تجلیل کرده خواهد شد. قبلا نوروز فقط 1 22 مارس جشن گرفته می شود. این لایحه قانون را که از جانب دپوتات کنجگلی ساگدیف پیشنهاد کرده است، همه کمیته مجلس جانبداری کردند. همچنین مجلس روز قانون اساسی را نیز جشن ملی اعلان کرد. سید احمد قطی قدم، ادیب و روزنامه‌نگار شناخته قزاق، چنین تصویب مجلس را با خرسندی استقبال کرد، زیرا به گفته وی از دوره‌های باستان نوروز را قزاقان نیز جشن می‌گرفتند و این جشن است که بسا به وقت موافق یعنی سرشوی بهار راست می‌آید و طبیعت در این ایام به خود رنگ دیگری می‌گیرد. آقای قطی قدم تاکید می‌کند که هرچند نوروز تاریخ باستانی دارد و مردم در اول‌ها آن را جشن می‌گرفتند، ولی درباره این جشن معلومات کافی نداشتند و در کار آشنا کردن این جشن مردمی، ادیب خدمت سفر عبدالله دانشمند تاجیکی مقیم قزاقستان را بسا ارزنده می داند. زیرا دانشمند بارها در باره نوروز و ویژگی های این جشن در صدا و سیمای قزاقستان برنامه های جالب آماده کرده است و کار ارزنده که 2 قبل انجام داد این چاپ کتاب معجزه نوروز به زبان روسی است. سید احمد قطی قدم در این رابطه می افزاید:
پانچال اوناس چستگوریه даже не знали, что такое Наурус.
Адиб мегуяд, ки дар ибтидо дар Қазоқистон агар воқеатро бигӯем, ҳарчанд мегуфтанд Наврӯз ҷашни мардумӣ аст, намедонистанд ки он чист ва дар бораи он тасаввуроти ғалат доштанд ва онро ҷашни исломӣ ҳисоб мекарданд. Ва Сафар Абдулло метавон гуфт, аввалин шуда фаҳмонд ки ин чӣ ҷашнест ва он аз куҷо пайдо шудааст ва сарчашмаҳои он кадомҳоанд. Ва ман бовар дорам, он китоби шавқвореро ки ӯ дар бораи Наврӯз омода кард, بسیاری ها و شاید مقامداران نیز خواندند. از این خاطر در مسئله روشنگری خدمت سفر عبدالله بسا بزرگ است. خودی سفر عبدالله که الان سروری مرکزی مطالعات فرهنگ آسیای مرکزی و ایران را بردوش دارد، از شنیدن این خبر بسا شاد گردید و گفت که این تصمیم واقعا خواسته تمام مردم است.
نوروز را از دیر باز تجلیل میکردن در این سرزمین، ولی در قزاقستان خب تا زمانی که قزاقستان به استقلال رسید و اون شیوهی که امروز هست همچون جشنی نبود، ولی خب حالا که میخواهند هویت خود را بیابند، از پای هویت جویی خوب جشن میگیرند. تجلیل جشنهای باستانی بسیار کار خوب است. من هم به عنوان یک نفری که در این سرزمین زندگی میکنم خوشحالم از آنکه جشن نوروز تجلیل میشود و برای یک روز سه روز استراحت است.
اکنون لایحه ایلاوه ها به قانون در باره جشنه ها جهت بررسی به سنت یعنی مجلس بالای پارلمان فرستاده می شود و بعد تصویب آن برای امضا به سرور دولت نورسلطان نظرباف پیشنهاد می گردد. ولی اغلب مردم از جمله همصحبتان ما نیز بر اینند که این لایحه قانون زود تصویب و از جانب نورسلطان نظرباف امضا می گردد و جشن نوبتی نوروز را مردم کشور سه روز تجلیل خواهند کرد. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتی.
طرح قانون جشنگیری سه روزه عید نوروز در قزاقستان. البته آمادگی ها به نوروز در تاجیکستان هم جریان دارند، اما برای عید به فکرم تا حال تنها دو روز داده می شود.
یک چیز را اضافه کنم که در شبکه جهانی اینترنت یک نامه آماده شده است که در آن از سازمان ملل متحد درخواست کرده می شود به نوروز مقام عید عمومی جهانی داده شود. تا حال آن را زیاده از 300 هزار نفر امضا کردند.
اما دلیل آنها که چنین پیشنهاد میکنند چیست؟
آنها میگویند نوروز در ده ها کشور عالم تجلیل میشود و نزدیک به 300 میلیون نفر آن را جشن میگیرند. پس حق دارد در تقویم سازمان ملل متحد جایگاهی داشته باشد.
تشکر فرهاد، امروز خیلی آمادگی خوبی به برنامه دارید و هر لحظه اطلاع عجیب و شبخنگیز میدید. اما گفتیم آمادگی ها به نوروز در تاجیکستان هم جریان دارند. امروز دستورها داده شدند، ولی از همه مهمه شادی نوروزی را از حالا میشود در سیمای آدمان در لبخند و صمیمیت آنها دید. کسانی که از طریق اینترنت از سازمان ملل درخواست کردند واقعا درست میگویند که این عید طبیعی اهل بشر است که پس از افسردگی زمستان شاهد احیای طبیعت می شود و خود گویا دوباره جان می گیرد و یا بیدار می شود. از همکارمان در دوشنبه اسلم مومینزاد خواستیم با کوچه و خیابان ها براید و با چهره آدمان بینگرد و بگوید که چرا می بیند و روحی همشهران در این شب و روز چگونه است.
ساکنان شهر دوشنبه نوبهار امسال را با جوش و خروش به حد و حدود استقبال میکنند. زبونیسای رستم یک ساکن دوشنبه میگوید منظره های زیبای بهاری، گل و نوبرگ های درختان، سبزه و سیبرگه و آفتاب باران و نسیم بهاری روح و روان انسان را تازه میکنند و پس از سردی های زمستان به تن انسان جانی تازه میدمند.
وقتی که من به بیرون نگاه میکردم تمامی درختان قریب همه درختان علاقه گل کردم. این خیلی منظره عجیب است، چون که در زمستان ما هیچ وقت این منظره رو دیده نمیتوانیم. همه جا علاقه سبز شده ایستاده است. چه خیلی که ما میبینیم گل و گلزار و همه گرد و اطراف با فکرم خالی بود پر شده ایستادن، چون که درختان که پر شد همه جا پر میتوان.
خانم زیبونیسا می افزاید بهار فصل سرسبزی و خورمی است و این است که در این ایام جوانان بیشتر از هر طایفه دیگر در جوش و خروش می آیند.
بهار بیشتر با عاشقان تاثیر می کند. در فصل بهار می بینیم که دختر با بچه بیشتر در کوچه های شهر بسیار می شوند و با فکرم که اینم یکی از خصوصیات های آمدن بهار است، چون که وقتی که برف باشد هیچ وقت دختر و بچه نمیتوانند که در این هوای خنک گردند و یا یگان چیز دیگر. این بهار خودش همین خیلی چیز است که هر یک چیز با شکوفتن می دراید.
اما شریفه کریم و ساکین دیگر شهر دوشنبه می گوید بهار را برای آن دوست می دارد که مردم را از عذابهای زمستانه، سردی های بی سابقه و بی برقی ها نجات می دهد. به قول او با فرارسیدن بهار مشکلات مردم کمتر می شوند و آنها در روزهای بهاری با امید و آرزوهای نو زندگی و کار می کنند.
برق داده نمی شود. با آمدن این بهار قوه برق را نسبت به زمستان زیاد داده شدند. امیدواریم که با ساختن گیسی که ما آرزو کرده بودیم گیسی روغن عملی می شود.
پیرمرد رحمت الله رجب‌زاده می گوید هوای گرم بهاری برای کشت و کار موافق آمده، بارانهای امساله به زیاد شدن علف برای چارواداری مساعدت کرده است. وی از آن شکرگزاری می کند که همکنون به بهار 77 عمرش رسیده است.
من 77 در آمدم. با برسالای دیگه با برسانم موند. همیتا بهاری آمد که با گفتنم تو گردیم همه خدر سالی خشور سالی بهاری آمد که در باره دیقانه در باره کشت کارم در باره چار و داری هم همه خدر نه از آمد چکم. پروردگار رحم آمده خلق رکی همه خرسندی برای سالی نو 18 مرد سالی نو میدرویم. ما با سال دیگه با قدم میمونیم.
سفر شیرعلیزاده ساکین دیگر دوشنبه تأثیر مثبت بهار را در سیما و روان مردم به سابقه ارزیابی میکند.
مردم الکای سبکتر آرامتیان خود را لباسی غفص نمیپوشند. بعد چهره هاشون کشاده تر میشد. این همه تأثیری گرمی است. تأثیری بهار مخصوصا برای جوانان به نهایت باز پلوهای زیاده داد.
آقای شیرعلیزاده می افزاید در بهار شنانیدن نهال را نهایت دوست می دارد و این بهار 5000 نهال شنانیده است و امید آن دارد که این نهال ها سرسبز می شوند و میوه های آنها کام هزاران نفر را شیرین می کنند.
زیاده از 5000 نهال خودم شناندم. البته وای برای هم زیبایی است، هم برای میوه دیهی است، هم برای آرایشی است.
ماهره یک جوانزنی تاجیک میگوید جشنهای بهاری خصوصا جشن ملی نوروز را خیلی دوست می‌دارد و برای همین هم از حالا برای پختن سمنک جهت تجلیل از نوروز آمادگی می‌بیند.
ما دامی خانوم و گندم از حوز میکنیم بعد دچی میمونیم پیش تریزه. من امون روزی که نوروز شد باید تیار کرده در دیگ همسایه ها تقسیم میکنیم. خوش خورسندی کتی که نوروز رو جشن میگیریم. خیلیم خیلی نیاد کرده میمونیم که خدا علیم همین بطن صحت خاطر جمع گفتم.
ساکنان دوشنبه با همین آرزوی نیتهای نیک به بهار نو قدم میگذارند. آنها میگویند اگر در نو بهار نیتی نیک کنی حتما تا بهار سال دیگر میرسی. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نیت های نیک نو بهاری شهروندان دوشنبه در گزارش همکاری ما شدیم که آنها حتی در دوره مشکل بحران جهانی هم این گونه سر زنده و شادابند
و امیدوارند که روزهای بهتری فرا خواهد رسید. با این گزارش یک بخش از برنامه را به پایان رسوندیم و حالا فرصتش برای یک پارچه موسیقی، آن هم موسیقی بهاری.
بهاری ای بلبلی برخنده ای گل گشته خماری
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید در بامداد بهاری پنجشنبه پنجمی مارت.
چه مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است؟ بینگریم به سرخط این مطالب. نخستین دستور حبس سرور دولت، واکنش ها به حکم دادگاه بین المللی جنایی در موضوع رهبری سودان.
یک تکان دیگر و همه چیز فرو خواهد رفت. آسیب بزرگ به منزل و بناهای ماموری ناحیه ونج بر اثر زمین لرزه.
موعظه سپید، دعوت مقامات تاجیکستان به همکاری روحانیان کشور. برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراک صدا میدهد. امروز پنجشنبه پنجمی مارت سال 2009. مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیمی ایوبزاد از پراک.
فرهاد عزیز، فکر میکنم امروز کمی ساختار برنامه را عوض کنیم، زیرا امروز روز چاپی نشریه های دوشنبه است و پیشنهاد من این است که با هم مرور کنیم به مهمترین مطالب این هفته نامه ها. اگر برخی از شنونده های ما در این لحظه ها شتاب دارند، اقلا از سرخط مقاله ها بدانند که امروز کدام نشریه چی چیزی خواندنی دارد. بله، به فکرم بهتر است.
بله، به فکرم بهتر است که با تاخیر نگذاریم. نشریه های تاجیکستان این هفته در جمله مهمترین موضوع ها بازداشت گروه جنایتکاران از جمله کارمندان گروه مخصوصی زود عملی وزارت کارهای داخله با انشاءات های فراغتی با تصویب رسیدن قرار در پارلمان تاجیکستان درباره خصوصی نشدن نیروگاه راغون و سبب های اصلی مخالفت ازبکستان با پروژه های انرژی تاجیکستان قرغیزستان را جای دادند. نشریه آسیا پلیس در مطلب تحت عنوان قرطه ها پل و امان نوشته است، گروهی که با غارت کازینو و دیگر مؤسسه‌های غیر دولتی در دوشنبه فعالیت می‌کرد، اعتماد مردم یا میزاجان به طرفخانه پامیر را کاست است. این طرفخانه طور ازیا پلیس می‌گوید در حال حاضر میزاج زیاد ندارد و میزاجان گفتند به نظر آنها در این مؤسسه باید امنیت تامین گردد. ازیا پلیس می‌نویسد در حال حاضر طرفخانه پامیر را کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان حفظ می‌کنند.
هفته‌نامه فرج نیز مطلبی را به این موضوع بخشیده و موادی را نشر کرده است. در این مطلب آمده است، آمال کارمندان آمال و مرزبانی تاجیکستان بار دیگر شهادت می‌دهد که کمی معاش کارمندان این نهادها صف جنایتکاران را حتی از جمله محافظان حفظ حقوق افزوده است.
از اپلوس در مطلب دیگر آورده است که خصوصی شدن نیروگاه راغون سرمایه گذاری های جهانی را به این لایحه تحت سوال قرار می دهد. در مطلب آمده است، نیروگاه راغون در حالی که آماده نیست نمی باید خصوصی شود و اکنون که این کار شد نباید منتظر سرمایه خارجی شد. هفته‌نامه آزادگان در مطلب به تحلیل سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در کنفرانس علمی بخشیده به سال بزرگداشت امام اعظم پرداخته می‌نویسد، روحانیان تاجیکستان در سطح بالا بیشتر می‌کوشند با شیوه‌های مقبول حکومتی کار گیرند. نشریه می‌نویسد از جمله یکی از آنها به رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است، در زمان امام اعظم به برق نیز مردم می‌خواندند، اما حالا به برق اصلا نمی‌خواند. اما حالا با برق اصلا نمیخوانند.
خلاصه مهمترین مطالب نشریه های دوشنبه را میشنیدید و اکنون یک آگهی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش خواهد.
آزادی در ساتلیت.
دستور بازداشت رئیس جمهور سودان عمر البشیر که دادگاه بین المللی جنایی او را در سفربری حربیان سودان و شبه نظامیان عرب به کشتار تجاوز و شکنجه قبیله های افریقایی در دارفور عیبدار میکند واکنش شدیدی بشیر را به عمل آورد و اتهامات را رد کرد و حکم دادگاه را به پایان آمد.
به اطلاع سازمان ملل متحد از آغاز نزاع در دارفور در سال 2003 تقریبا 300 هزار نفر کشته شده 2 میلیون 700 هزار نفر اجبارا ترک منزل کردند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما نور محمد خالزاده.
حالا که دادگاه بین المللی جرم و جنایات در گاگا یا هیگ حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور سودان را صادر کرد، لوئیس مورینو اوکامپو مقام بلندپایه دادگاه بین المللی جرم و جنایات در گاگا یا هیگ میگوید بر ضد پرزیدنت البشیر دلایل قوی وجود دارد که وی نظامیان سودان و نیمه نظامیان عرب را به کشتار، تجاوز به ناموس و از محلی زیست بیجا کردن قبیله های افریقایی سفربر کرده است. مورینو اوکامپو گفت رهبر سودان طبق 10 ماده برای قتل عام، جنایت بر ضد بشریت و جنایات جنگی متهم دانسته شده است. بنابر گفته مورینو اوکامپو در دادگاه تقریبا 30 نفر شاهدان عینی گواهی داده اند که البشیر معرکه ضد بشری را رهبری کرده است و هدف وی از بین بردن 3 قبیله شورشی افریقایی در دارفور بوده است. خانم لورنس بلیرون سخنگوی دادگاه بین المللی جرم و جنایات در هیگ میگوید البشیر نخستین رئیس جمهوری سریکار است که بر ضد وی چنین حکم صادر می شود.
This is the first warrant of arrest ever issued for sitting.
این نخستین حکم بازداشت است که دادگاه بین المللی جرم و جنایات برای یک رهبری سری قدرت صادر میکند. وظیفه رسمی عمر البشیر به عنوان رهبری یک کشور مسئولیت جنایی وی را استثنا نمیکند. طبق مقررات دادگاه مذکور وظیفه وی برای به محاکمه کشاندن وی در دادگاه بین المللی جرم و جنایات مسئولیت وی را تامین نمیکند.
Grant him immunity against prosecution before the International Criminal Court, according to Pre-Trial Chamber 1.
سازمان ملل متحد میگوید از سال 2003 به این سو، یعنی از زمان آغاز مناقشه در دارفور، 300 هزار نفر کشته و 2 میلیون و 700 هزار نفر از محل زیست خود فرار کرده اند. خود البشیر اتهامات دادگاه بین المللی جرم و جنایات را رد می کند و می گوید بر ضد این دادگاه شکایت می برد. و ضمن سخنان خود روزی سه‌شنبه قبل از صدور این حکم دادگاه هیگ بر روزنامه نگاران گفت که تصمیم دادگاه هیگ برای وی هیچ ارزش ندارد. در قطعنامه شماره 1706 شورای امنیت سازمان ملل متحد به البشیر پیشنهاد شده است که وی باید مناقشه دارفور را حل کند. طبق این قطعنامه 20600 نفر نظامیان و پلیس سازمان ملل متحد باید به 7000 نیروهای وحدت افریقا در سودان کمک کنند. حکم بازداشت البشیر نخستین حکم دادگاه بین المللی جرم و جنایات در گاگا یا هیگ است که برای بازداشت رئیس جمهوری یک کشور صادر می شود که حالا در سر قدرت است. این ماده سال 2002 برای جرم و جنایات جنگی در دادگاه به تصویب رسید. با وجود آن که حکم دادگاه بین المللی جرم و جنایات صادر شده است، خطر وجود ندارد که البشیر بلافاصله بازداشت شود، زیرا این دادگاه صلاحیت اجرای چنین کار را ندارد. اما شخصی مشکوک در کشور می تواند بازداشت شود که آن کشور سند دادگاه بین المللی جرم و جنایات هیگ را امضا کرده است. چنین سند را تا حال 100 کشور امضا کرده اند، ولی در میان آنها سودان نیست. شورای امنیت سازمان ملل متحد سال 2005 از دادگاه بین المللی جرم و جنایات درخواست کرده بود که به جنایت های دارفور سودان رسیدگی کند. لوئیس مورینو اوکامپو بار اول ماه ایول سال گذشته از دادگاه درخواست کرد که حکم بازداشت البشیر صادر شود. اما قاضیان دادگاه بنابر موجودیت معلومات ضد و نقیض صدور حکم دادگاه را به تعویق انداختند.
دستوری حبس رئیس جمهوری سودان عمر البشیر از سوی دادگاه بین المللی جنایی. باید افزود که این دستور سازمانهای حامی حقوق بشر را در سراسر جهان نیرو بخشید. گروه بین المللی آموزش بحرانها در بروسل از دستور دادگاه بین المللی جنایی همچون یک نقطه عطف برای سودان استقبال کرد. سازمان فریدم هاوس از نیویورک آن را قدمی نیک به سمت عدالت نامید و عفو بین الملل در لندن از رئیس جمهوری سودان عمر البشیر دعوت کرد خود را برای محاکمه در دادگاه فوراً تسلیم کند. ولی کارشناسان میگویند عملاً به تالار محاکمه کشیده شدن بشیر کاری خیلی سخت و طولانی خواهد بود.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
در برنامه گذشته ما از زمین لرزه در برخی از موضع‌های پامیر خبر داده شد و اطلاع رسید که بر اثر این آفت طبیعی به منزل‌های استقامتی در ناحیه ونج خسارات وارد شده است.
گفته می شود که زمین لرزه باعث پیدا شدن ترکش‌ها روی دیوار منزل‌های زیاد استقامتی شهروندان در دهات مختلف ناحیه گردید و مردم از آن هراس دارند که در صورت تکرار زمین لرزه منزل‌هایشان فرو می روند. همکاری ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال گزارش می‌دهد که در خارق برای تحقیق پیامدهای آفت یک کمیسیون ویژه تأسیس یافته است.
بنابر اطلاع استاد اولتای فوق‌العاده بدخشان زمین لرزه با منزل‌های استقامتی در ناحیه ونج خسارات وارد نموده است. گفته می‌شود که زمین لرزه باعث پیدا شدن ترقشو روی دیوار اداره و موسسه و منزل‌های زیاد استقامتی شهروندان در دهات مختلف ناحیه گردیده، کمیسیون ویژه مقامات ولایتی تأسیس و با منظور معاین نمودن اجم ضرر به ناحیه سفر کرده است. رهبر دستگاه رئیس ناحیه ونج امر خدا سیبدورف گفت که با منازل استقامتی بنای اداره و موسسه ضرر وارد شده است و بیان داشت:
نگاه دستی های رو، دی های اسک رو، پش بیچکار و پشیان بیابود جماعت دهاتی ونج و موضع خیخک جماعت دهاتی یزگلو، مؤسسه های تعلیمی فرهنگی تندرستی و خانه های استقامتی و همو بناهای خودگی های رسا ضرر.
ساکنان مرکز نوی ونج و دیوت گرد اطراف آن با مثل ساکنان مال بغوش نوی اشکوشم قبلا از واقعی زمین لرزه غیر عادی که پای در پای فقط در حدودشان تکرار می شد از اوره نگرانی کرده بودند. متخصصان کمیته اولتای فوق العاده گیدیز و خریطه‌سازی جمهوری که این پدیده را مورد تحقیق قرار دادند تکون زمین را در این معال او براوند تغییرات جنسی کوی مربوط دانستند. همچنین رعایت نشدن معیارهای ساختمانی در بنود منازل یکی از سببهای پیدایش ترقش در دیوارهای منزل استقامتی ساکنان بر اثر زمین ارزیابی شده برای پیشگیری از خرابشوی منازل به ساکنان توسعه و پیشنهاد گردید. با اطلاع پایگاه زلزله سنجی در خورغ شدت زمین لرزه شب گذشته در مرکز ولایت با 3.5 بال از روی جدول ریختر برابر و مرکز آن در جنوب غرب افغانستان قرار داشته است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورغ.
زمین لرزه در ناحیه ونج که مردم این ناحیه را سخت نگران کرده است.
خبر دیگری ما این است که ایده از روحانیان تاجیکستان و مسئولان وزارت فرهنگ و تندرستی در نشست موضوعی راه جلوگیری از گسترش بیماری ویچسپید را بررسی کردند. مسئولان این دو وزارت تاجیکستان از روحانیان خواستند که در موعظه های خود در نماز جمعه از پیامدهای ناگوار این بیماری بگویند و جامعه را به پرهیزکاری دعوت کنند.
این برای نخستین بار نیست که روحانیان تاجیکستان در تنهایی و یا با همجایگی روحانیان آسیای مرکزی موضوع مبارزه با HIV سپید و جلوگیری از گسترش این بیماری را بحث میکنند. با تفصیلات بیشتر خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه کیومرثی عطا.
روحانیان تاجیکستان در میز مدور راه‌های جلوگیری از گسترش بیماری ویچسپید و برخورد با گرفتاران این بیماری را بحث کردند. آنها گفتند که موعظه روحانیان از منبر مساجد میتواند نظری ساکنان به مبتلایان بیماری ویچسپید را تغییر داده و مناسبت با آنها را که بسیار وقت تبعیض میشوند نرم کند. به گفته ملا عبدالرحیم امام خطیب مسجد قزاقان در دوشنبه، موعظه روحانیان هوادار زیاد دارد و ساکنان مسلمان تاجیکستان هم به حرف آنها گوش میدهند.
سخن نماینده
پیروان دین تأثیر بی نهایت مهم دارد با مردم. در هنگام صحبت با جوانا خواست، جوانایی که از مهاجرت مهنتی از روسیه میایند، ما توانستیم تلقینشان کنیم که از معاینه و از تشخیص طبیبان گذرند. سخن ما را قبول کردند، از همین تشخیص بیماری گذشتند. این یکی از راه‌هاش است. وقتی که درباره پیشگیری بیماری سپید میگویم، نظر اسلام و نمایندگان اسلام در همین موضوع اصلا در سه نقطه دور میزند.
ملا عبدالرحیم به پرهیزکاری دعوت کردن ساکنان ازدواج بروقتی و استفاده از ریفالا را به عنوان سر راه حل جلوگیری از گسترش ویچ سپید میداند. این در حالی است که قبلا تعدادی از ملاهای کشور ترغیب استفاده از ریفالا را که در تلویزیون نمایش میدادند ترغیب فحش و زنا نامیده و آن را تنقید کردند. اما علمای دیگر و نمایندگان وزارت های فرهنگ و تندرستی تاجیکستان که از جمله شرکت داران این بحث بودند، غایه های بشردوستانه اسلام را همچون وسیله برای مبارزه علیه گسترش ویروس سپید ارزیابی و بر تقویت فعالیت مشترک در این زمینه تاکید کردند. ظرف رحمانی مسئول بخش فرهنگ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، همکاری میان وزارت های مسئول و روحانیان کشور را عین مدعا دانست.
وقتی اون رسیده است که امروز در مکتب ها و دانشکده ها نیز در این بوره بسیار همکاری ها و صحبت ها شود، چون که از این مثلا فاجعه به استفاده از مردم روحانی از این بیماری رهایی یافتن مشکل.
ظرف رحمانی گسترش ویچ سپید را در جامعه بیشتر از 7 میلیون نفره تاجیکستان فاجعه ملی میداند. مرکز مبارزه با بیماری سپید هم میگوید که در این اواخر تعداد مبتلایان این بیماری افزوده و به بیشتر از 1400 نفر رسیده است. ولی سازمان های مسئولی مبارزه با سپید در تاجیکستان تعداد غیر رسمی مبتلایان این بیماری را بیشتر از 10000 نفر میگویند. دانشمندان و علما از آن اظهار تشویش میکنند که مناسبت ساکنان با مبتلایان سپید در تاجیکستان چندان عادی نبوده است. آنها میگویند ساکنان از مبتلایان این مرض اکثرا فاصله میگیرند و آنها را با عباره های حرامکار و خدازده محکوم و از آنها حذر میکنند که کاری درست نیست. از این رو علمای اسلامی از مقامات وزارت معارف خواستند که در تربیه نسل نوروز در روحیه اسلامی مساعدت کنند و نگذارند که آنها از مسجد دور و به کارهای غیر مشغول باشند. نمایندگان وزارت فرهنگ تاجیکستان هم گفتند که روحانیان در بیان موعظه خود آزادند و میتوانند مشکل سپید و گسترش آن را هر هفته در نماز جمعه یادآوری و ساکنان را از تهدیدهای آن آگاه کنند. منیجه حیطا و رهبر مرکز سلامتی روحی و ویچ سپید در دوشنبه که از تشبثکاران این میزی مدور بود میگوید که این شیوه نوی مبارزه با سپید در تاجیکستان است که اکنون توسط روحانیان انجام می شود.
علمان دینی که در آموزش های ما اشتراک کردند باید حتما در مسجد های خود سسیه های اینفرماسیونی می گذراندند.
با این همه مشکل ویچ سپید و گرفتاران آن در تاجیکستان به عنوان مشکلی عمده باقی می ماند و سازمان ملل هشدار داده است که افزایش این بیماری در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان کشورهای منطقه را به درد سرهای زیاد اجتماعی و اقتصادی دیگر گرفتار خواهد کرد. کیوم مرسیاتور رادیو آزادی دوشنبه.
بررسی راه‌های جلوگیری از ویچ سپید در تاجیکستان در نشست روحانیان و مقامات وزارت‌های فرهنگ و تندرستی.
پایان بخش دیگری از برنامه ما. سپاسگزاریم از همراهیتان و اکنون طبق معمول موسیقی.
نیست باد مرگی سفید دور و شوداغ سیاه زده در شهی میلاد پنجه غشم چوه با نیست و باد مرگی سفید دور و شوداغ سیاه زده در شهی میلاد پنجه غشم چوه با آدم از تازگی آدم شده از روز ازل آدم از تازگی آدم شده از روز ازل فکر فردای مخاطون نبینی اون دگر فکر فردای خودکشی پیش خدا رند روانیست بیدام مشی تا بیدم زمانم ندهی جان با جل خودکشی پیش خدا رند روانیست بیدام مشی تا بیدم زمانم ندهی جان با جل نیست و باد برگی سفید دور و شوداغ سیاه زده در
این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی می شنوید.
سخنگویان آن فرهمکارم سلیم ایوبزاد و از پراگ و من فرهاد میلاد از دوشنبه. اکنون با هم نگاهی کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه. موج سوم نصیب کشورهای بینوا هشدار صندوق بین المللی پول از سمت گیری بحران جهانی.
گربه های فربه به سیمای متنافع تبدیل یافتن سران شرکت و بانکدارها ضمن بحران مالیوی.
قرضی که به قیامت نمیماند، معامله های نوی پولی گازی میان تاجیکستان و ازبکستان.
موج بحران جهانی اکنون به کشورهای فقیرترین عالم میرسد. همین گونه هشدار داده است صندوق بین المللی پول. با اطلاع این نهاد مالی، برای رفع پیامدهای این بحران کشورهای فقیر سال روان به 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری الوگی نیاز خواهند داشت.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود نامگوی بیش از 20 کشوری از بحران آسیب پذیر را آورده است که تقریبا نصف آنها در قاره افریقا جایگیرند. ضمن آن از کشورهای سابق شوروی به فهرست ممالک آسیب پذیر ارمنستان، مولداوا، قرقیزستان و تاجیکستان شامل شدند. و اما اقتصاد تاجیکستان تا کجا توان مقاومت به بحران مالی را دارد و کارشناسان تاجیک در مورد پیامدهای این بحران برای کشور چی میگویند؟ از خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
صندوق بین المللی پول گفته است امکان دارد 22 کشوری بینوای جهان برای رفع عواقب بحران مالی جهانی به 25 میلیارد دلار آمریکایی کمک فوری نیازمند شوند. دومینیک شتراوس کان مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول گفته است پس از ضربه به کشورهای پیشرفته و ممالک در حال رشد، موج سوم بحران مالی در حال حاضر بینواترین و آسیب پذیرترین کشورها را هدف قرار داده است. این در حال است که سازمان ملل متحد سال گذشته تاجیکستان و مولداوا را در لیست کشورهای آسیب پذیر از بحرانها و امنیت غذایی قرار داده بود. بنا به اطلاع کمیته آمار کشورهای مستقل مشترک المنافع، در دو ماه سال روان حجم مجموع محصولات ناخالص ملی در جمهوری های این اتحادیه نسبت به سال گذشته 11% کاهش یافته است و این کاهش را به تاثیر بحران مالی جهانی ربط دادند. و به همین دلیل است که کشورهای همسود در همایش اخیر اتحادیه یوراسیایی برای تشکیل بنیادی ضد بحرانی دارای 10 میلیارد دلاری توافق کرده بودند و بر اساس این هر یک جمهوری این اتحادیه برنامه های ضد بحرانی خود را تهیه کردند، از جمله وزارت رشد اقتصاد و سودا و وزارت مالیه تاجیکستان که این برنامه 5 بخش اساسی را در بر دارد و این برنامه قرار است برای بررسی به حکومت پیشنهاد شود. بخش خصوصی کمک مالی به کارخانه های تولیدی و به جای کار تامین کردن مهاجران کاری به وطن برگشته از بخش های اصلی این برنامه است. ولی به اعتقاد رحمت الله ولیف اقتصاددان این برنامه برای جلوگیری از بحران کفایت نمی کند تا آنکه دولت در بودجه سال روان تجدید نظر نکند. رحمت الله ولیف همچنین کمک مالی کردن به کارخانه های تولیدی در تاجیکستان را نیز سودمند نمی داند.
مبلغ برای اون کارخانه هایی که محصولات رقابت ناپذیر می برارند برای تاجیکستان، فکر میکنم که این اونقدر هم درست نیست و برای اینا کردن البته تکنولوژی نو وارد کردن در کار که این تکنولوژی چونی محصولات با این تکنولوژی چونی محصولات ما باید استحصال کنیم که در بیرون است کشور رقابت پذیر باشند.
با اعتقاد رحمت الله ولیف تنها در صورت تولید کالاهای رقابت پذیر تاجیکستان می تواند ارز خارجی نیاز خود را وارد کند. این در حال است که صندوق بین المللی پول تصمیم دارد به تاجیکستان 120 میلیون دلار قرض دهد. بانک اروپایی با ساخت و رشد به بانک های تاجیکستان و رشد بخش کشاورزی 50 میلیون یورو کمک کرده است و عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان از این بانک دعوت کرده است در اجرای برنامه های انرژی در تاجیکستان سهم بگیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در حالی که بحران مالی و بحران اقتصادی در سراسر جهان به سمت کشورهای بینوا حرکت میکند، در آنجایی که بحران شروع شد یعنی در آمریکا و اروپا، سران شرکت ها و بانکدارها به سیموهای منفور تبدیل مییابند از نگاه مردم عادی. همکار ما میرزای سلیم پور با جزئیات بیشتر.
وقتی جان تاین سال پیش با کرسی رهبری مریل لینچ نشست، دفتر کارش را از نو آرایش داد و به این خاطر بیش از $1,000,000 را به باد سپرد. از جمله $35,000 صرف خریداری تنها یک جوان چهارپایه شد. البته این جوان کدام نمونه انگشت‌نمای خراجات بیهوده نیست، اما خرج‌های جان تاین با آتش خشم و غضب مردم نسبت به بانکداران روغن ریخت که با وجود میلیاردها دلار زیانی از بحران دیده مؤسسه‌های مالی، از معاش و امتیازهای خود سر موی کم نکرده‌اند. یکی از بانکهای بحران زده همین مریل لینچ است که اکنون بانک آف امریکا فرویش برده است. تحقیق بعدی نشان داد که طی فقط سال گذشته حدود 700 منیجر ارشد مریل لینچ هر کدام دست کم $1,000,000 جایزه دریافت کرده اند. جیمز گورمن یکی از همرئیسان مورگان استنلی، بانک دیگری که نیز رو به رحم یارانه‌های دولت آمریکا نشسته است، نیز درباره اعطای چنین جایزه ها خبر داد، ولی خواهش کرد که این پول را مکافات نام نبرند. پیتر موریسی، پروفسور دانشگاه مریلند، در این رابطه میگوید:
آنها سال گذشته در وال استریت $25,000,000,000 باختند و مبلغی به حیث جایزه پرداخت کرده آنها نیز برابری $25,000,000,000 شد و آنها به خاطر نجات خود اکنون از صندوق دولتی نجات از حساب اندازه‌سپار آمریکایی پول میگیرند و میگویند پول از دولت گرفته را برای پرداخت جایزه ها مصرف نکردند. البته نه، آنها پول اجاره را برای جایزه صرف کردند و از دولت پول گرفتند که پول اجاره را بپردازند. آنها هم از اندازه‌سپارها و هم از سهامان دزدی میکنند.
باقی جویندگان کمک و یارانه‌ها از برنامه دولتی نجات اقتصاد آمریکا نیز به ریز و چاش و مصرف بیهوده مبلغ‌ها متهم می‌شوند. AIG از بزرگترین شرکت‌های سقوطی آمریکا که نیز به خطر رسوایی روبروست، با دلیل خرج میلیون‌ها دلار در دور نهایی مسابقات فوتبال آمریکا، و نورتن تراست از بزرگترین بانک‌های شیکاگو به محض میزبانی سابقه گلف تحت انتقاد شدید قرار گرفتند. اما اصول گور سوزد و دگ جوشد خاص تنها بانکداران آمریکایی نبوده است. در بریتانیا فرید گودوین ماه اکتبر از مقام مدیر عامل رویال بانک آف اسکاتلند با نفقه در ناخونک خاکسارانه تقریبا $990,000 در سال به استعفا رفت، آن هم در حالی که رویال بانک دچار خسارات در تاریخ شرکت های بریتانیا به سابقه شده است. گلن مورینو، رهبری آژانسی تازه بنیاد مسئولی اداره سهمی دولت در بانک های تجارتی، روز 3 مارس با وکیلان پارلمان بریتانیا گفت:
من باید بگویم که این نفقه کاملا جایزه برای ناکامی بوده، طوری در امریکا میگویند پاراشوت طلایی است. به نظر من این نادرست بود.
دولت بریتانیا از فرید گودوین خواسته است که خود از چنین نفقه دست بکشد، ولی اگر او رد کند دولت اهرام زیادی در اختیار ندارد که گودوین را به این امر مجبور کند. این است که بسیاری دولت ها از جمله فرانسه و آلمان اکنون حجم معاش و امتیازهای بانکدارانی را که از صندوق های دولتی کمک می جویند از قبل محدود می کنند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نیز حد اکثر معاش سالانه مقامات ارشد بانک ها و شرکت های محتاج کمک را $500,000 تعیین کرده است. برخی بانک ها از جمله سیتی گروپ در پاسخ به انتقادهای افزاینده دست به کاهش معاش و امتیازهای مقامات ارشد خود زده، از حساب شب نشینی های پرخراجات نیز خیلی کم کرده اند. ولی نباید کلی بانکداران را حریص به قلم داد. لیانارد آبس، رهبر بانک فلوریدا، برای مثال در پایان سال گذشته سهم خود را در سیتی نشنال بانک شیرز در عوض $60,000,000 به فروش زد و معاش و جایزه اهل بانک و کارگران سابقش را از همین پول پرداخت کرد.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
در نشست اخیری هیات‌های تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه در نیمه دوم ماه گذشته توافق حاصل شده بود که تاجیکستان قرض استفاده از گاز طبیعی این کشور را مرحله به مرحله پس می‌گرداند و حالا آنگونه که مسئولان شرکت تاجیک ترانسگاز می‌گویند تاجیکستان با پرداخت 4 میلیون دلار توانسته است حجم قرض خود را برای استفاده گاز طبیعی در نزد ازبکستان از 18 میلیون تا 14 میلیون کاهش دهد.
با وجود این شرکت ازبک ترانسگاز گاز طبیعی به تاجیکستان را با حجم 50% پایین تر از نشانداد قرارداد حاصل شده انتقال می دهد. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پیگیری کرده است.
اداره تاجیک ترانسگاز در حال از پرداخت 4 میلیون از قرض 18 میلیون دلاری خود در برابر شرکت از ترانسگاز خبر می دهد که این شرکت صادرات گاز طبیعی به تاجیکستان را تا نصف نشانداد قرارداد کاهش داده است. سید محمد شرافیدنوف رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی گفت که همتایان آنها در ازبکستان برای انتقال پره حجم گاز طبیعی پرداخت تمامی مبلغ قرض را طلب دارند.
از 18 میلیون دلاری که قرضداری بود 4 میلیون دلارش را برگردانیم. جانب ازبکستان طلب دارد که با خمود قرض را گردانیم.
با تایید همین منبع عین زمان شرکت تاجیک ترانسگاز از ازترانسگاز 14 میلیون دلار قرضدار است و به این دلیل ازترانسگاز دوام دو ماهی گذشته سال جاری بجای 140 میلیون مکعب متر گاز طبیعی به تاجیکستان 70 میلیون صادر کرده است. کاهش انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان در حالی صورت میگیرد که در کشور رژه محدود استفاده از نیروی برق ادامه دارد و مخصوصا اهالی در مناطق و روستاها به علت نبود نیروی برق با مشکل روبرو هستند. اما مسئولان تاجیک ترانسگاز میگویند از 14 میلیون دلار قرض همگی 1 میلیون آن به اهالی تعلق دارد و بقیه مبلغ قرض از کارخانه های صنعتی کشور است. با تایید منابع شرکت تاجیک ترانسگاز در حال حاضر از جمله شرکت برق تاجیک 31 میلیون سومانی، تاجیک سیمنت 4 میلیون، کارخانه تاجیک آزاد 600 هزار، شرکت تلکو 5 میلیون، اداره سامان سودگاز 6.5 میلیون، کارخانه تولید شیشه موسوم بلال 2 میلیون و شرکت برکت در ناحیه حصار 1 میلیون سومانی مبلغ استفاده گاز طبیعی را به این شرکت پرداخت نکرده اند. ضمناً مشکلات تاجیکستان و ازبکستان در مسئله گاز طبیعی نو نیست و به تایید کارشناسان تاجیکستان برای رهایی از فشار کشور همسایه در این مسئله باید از تدابیر مشخص کار بگیرد. فتح‌الدین محسن‌دینوف سابق رئیس تاجیک ترانسگاز میگوید در این مسئله راه حل درست آن است که کارخانه های صنعتی کشور قرضهای خود را سری وقت به این شرکت بپردازند.
گاز قرضدار است، گاز میخواد، چه بودر با ما چی پول است، گاز پولدار است میخواد، گاز هم همین. حکومت باید حل کنه. یا حکومت پول اوت تیاد نه الله استرت.
بر پایه قرارداد میان تاجیکستان و ازبکستان در سال جاری، تاجیکستان از این کشور نزدیکی 550 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خریداری خواهد کرد. تا سال گذشته هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی به قیمت 145 دلار خریداری میشد، ولی از آغاز سال روان بهای آن تا به 240 دلار افزایش یافت. ضمناً حکومت تاجیکستان در همکاری با شرکت‌های بزرگ عالم در عرصه کارکرد و استخراج گاز طبیعی از جمله شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد آمریکا و شرکت گازپروم روسیه تلاش دارد منابع و ذخایر خودی را در داخل کشور به استفاده دهد و این دو شرکت در این زمینه دست به اقدامات مشخص زده اند. از جمله تتیس پترولیوم با فعال سازی برخی از کانهای گاز طبیعی در جنوب کشور توانسته است مشکلات چندی از نواحی را در امر دسترسی به این نوع مواد سوخت رفع کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پرداخت 4 میلیون دلاری قرض گاز ازبکستان که به حجم انتقال گاز به تاجیکستان تأثیر نگذاشته است.
شنوندگان ارجمند، با این گزارش به پایان نشر اولی برنامه خبری رسیدیم. در صبح پنجشنبه 5 مارس سال 2009 میلادی چند لحظه بعد برنامه های آینده ساز موسیقی و علم و فناوری به توجه شما پیشکش خواهند شد.
هوشو پوشو هوشو گلدونو بیا وقتش سنبول بکری اگه نوروزم نیا با یه غزل ای میاریم نگو فرفر دینه ما کم سالی مونده تا بیا ایده عاشق هر شبه ابریم و ساعت نمیخواد بی بهارم میشه گاهی خواب نرگس ببینیم وقت و بی وقت رو خونه صفره هفت سین بچینی پاشو 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 گلدون و بیا وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیام با یه غزل عید میاری سبز سرور گوشه انبار هنوز رو سرن گشتای تو سوز خوش تار هنوز یه سبب سلامتی هنوز تو گنجه